بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب الوقف، جلسه دوم، صفحه 547. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقية الله الأعظم، أرواحنا له الفداء، صلوات ختم بفرمائي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بحث ما در تحلیل حقیقت وقف به پایان رسید. وارد بحث شرایط وقف بشیم. یه سری شروطی رو ذکر میکنن، یکی یکی از رو میخونیم و مستنداتشون رو عرض خواهیم کرد. میفرماین اولین نکته اینه که مثل همه عقود یا ایقاعات دیگر نیاز به مبرز دارد، یعنی صرف تعهد قلبی یا نیت کافی نیست، بلکه باید انشاء بکنن و این انشاءشون رو به وسیله یک امری ابراز بکنن، یعنی ایجاد المعنا به لفظی که مرحوم محقق اصفهانی حقیقت انشاء رو این میدونن، یا همون جوری که مشهور میفرماین اعتباره، بازم آقای خوبی اینها میفرماین اعتبار مبرزه، یعنی انسان باید بگه که این امر هست، مثلا بگه هازا وقفون، درست شد، مال من وقف است. حالا در کیفیت ابرازش قدما که در مباحث معاملات هم توقیفی بودن، خیلی ها میفرمودن که باید به لفظ صریح و یا الفاظ مخصوصه گفته بشه، ولی مشهور متأخرین قائلن میفرماین هر چیزی که بتواند ابراز رو بفهمونه ولو معاطات باشه، یعنی با بناء مسجدی برای این کار شما بیایید به صرف همین بنا در واقع وقف رو محقق بکنید. یعتبر فی تحقق الوقف ابرازه به کل ما یدل علیه، در تحقق وقف معتبر است که اون رو ابراز کنیم به هر لفظی که برش دلالت بکنه، ولا تکف نیه، لازم نیست حتما نیت به تنهایی کافی نیست، اگه کسی نیت داشته باشه این مال پس از حالا به بعد وقف باشه این کافی نیست. آیا ما یدل علیه حتما باید از جنس لفظ باشد؟ میفرمایند نه، متأخرین این رو قبول ندارن. پس می شود هر لفظی باشد، مثل وقفتو، مثل حبستو و سبلتو که خیلی ها میگن از الفاظ حقیقیش جز وقفتو ای هم که بگه حبستو و سبلتو، یعنی همونی که پیغمبر فرمودن حبس الاس و سبل سمره، ممکنه اینجوری بگه حبستو اصل حاضد دار و سبلتو سمرته هول الفقرا، این صیغه عقد می شود. خب به ما فی ذلک کلمه آتاد، می فرماین لفظ لازم نیست که در عین متن توضیحش خواهد آمد، شما می توانید به وسیله معتاد، یعنی فعلی که عرفاً ازش ابراز این انشاء وقف را بفهمند، مثل که شما زمین رو بیاید قبرستان بنا بکنی، بعد عملاً هم به مردم اجازه بده توش دفن کنن، جایی رو مسجد بنا کنی، سردرش هم نوشتی مسجد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و مردم هم توش نماز خواندن، این اشکال ندارد، این هم کافی است. به ما فی ذلک المعاتاد، هرچند متأخرین بعضیا در همین هم اشکال میکنن، میفرمایند معاتاد از اون ما دلیل عمدمون بر صحت معاتاد در بی و مانند آن وجود سیره متشرع است و ما در معاتات در باب وقف یک سیره متشرعی نداریم که می آمدن و اموالشون رو به این وسیله معاتات می کردن. بله در موارد بیع های جزئی یا موارد وقف مثل مثلا مساجد اینها ممکن بوده که سیغه نمی خوندن، یا مسافرخون چیز کاروان سراها، این چیزهایی که می نوشه مثلا کاروان سرای فلانی وقف، اینجاها ممکن بوده سردرش هم بنویسن وقف، یک وقفنامه رو دیوارش نصب کنن، اینها ممکن بوده با وسیله فعلی و ساختی که مبرز باشه این مقدار کافیه، همونطور که از بین قدما مرحوم شیخ طوسی هم در مسجد میگفته اگه مسجد رو بنا بکنه و اذن بده که مردم درش نماز بخونن اینجا وقف محقق شده، ولی نسبت به بقیه اوقاف این که انسان با فعلی کار رو انجام بده بعضی اشکال کردن. کما لو سلم الواقف الفرش الى متولی شؤون المشاهد المشرفه به قصد وقت الوقت محقق می شود. شما برید یه سری وسائلی رو مثلا قرار بدید، اعلام کنید که آقا مسجد کولر می خواد، شما برید به نیت وقت مسجد کولر رو تحویل مسجد بدید. اینها رو می فرماین اشکال ندارد. بل رو با ما یتحقق و به غیر ذلک، حتی نیاز به چنین فعلی هم نیست، اعطا هم نیست، ساخت هم کافیه. کما لو بنا شخص حسینیتن به قصد کونها وقف، حسینیه به قصد وقف می سازی، وقف در اینجا محقق شده، این هم روشنه. و المستعد و فیزالک، اما انه یعتبر فی صحت الوقف ابرازه به ما یدل علی ولا تکف نیه وقتها، فبه اعتبار عدم صدق عنوانهی بدون ذلک، که بخواییم به اطلاقات اهل الله اوفو بالعقود و یا وقف رو شک داریم، همونجوری گفتیم الوقوف علی حسب ما یوقف اهلها انشاءالله، باید صدق وقف بکنه. نیت قلبی رو عرفن نمیگن شما وقف کردی تا بگیم ان الوقوف حسب ما یوقف ها درست بشه، عرفن باید انشاء رو ابراز کنی یا بنابر مبنای آلخویی اعتباری که داری رو ابراز کنی، اعتبار بکنی که هازا وقفون و این رو ابراز بکنی، یا انشاء بکنی وقف بودن رو بتونی این رو ابراز بکنی. پس بنابراین اما انه یعتبر فی صحت الوقف ابرازه به ما یدل علی، نیت کافی نیست، به خاطری که با نیت تنهایی صدق عنوان وقف نمی کنن. و اما الاکتفا به کل ما یدل علی، اینی که با هر لفظی باشه بازم مقتضی اطلاقاته. اونهایی که در باب وقف دستشون از اطلاقات کوتاهه و بعد شک دارن که اصلا وقف عقد یا ایقاعه و اوفو بالعقود رو مختص به ایقاعات میدونن، مثل استاد بزرگوار ما مختص به عقود میدونن، مثل آقای لاریجانی، اینهایی که کلن میگن ما اصل عام فوقانی در کتاب الوقف نداریم، نسبت به هر آنچه که در اینجا شک بکنن باید اصالت الفساد جاری کنن و بگن باید او رو بیاری، یعنی در لفظ باید حتما لفظ بیاری. ولی اونهایی که ان الوقوف حتی تکون علا حسب ما یوقف و اهلها رو قبول دارن، به اطلاقش تمسک میکنن، میگن عرفن صدق وقف میکنه و نیاز به لفظ و صیغه خاص نداره. اما الاکتفا به کل ما یدل علیه، فما هو مقتضا اطلاق دلیل الامضاء است. عرض کردم وقف از اون کتابایی که در دلیل امضاش خیلی اختلافه. تجارت الانتراس که تجارت نیست، اوفو بالعقود هم بعضیا میگن عقد نیست و اوفو بالعقود مختص عقوده و این عام هم قبول ندارن، میگن این دلیل امضایی نیست، که توضیحش دسته گذشته دادم، نمیخواد بگه هر کسی هر سببی رو آورد، یعنی در مقام شک مثل اوفو بالعقود دلیل امضا باشه، میگه اگر ارکان و شرایطش درست بود در تعیین جزئیات مثل موقوف علیه، متولی، ناظر، حدود استفاده، این دست آقای واقفه و وقوف رو هر جور دوست داشت میتونی وقف کنی. پس این که دلیل امضا میدونیم، کقاولهی فی صحیحت السفار از سابقه ادال علی امضاء الوقف کلما صدقه و به کیفیته الخاصه، هر وقت صدق کرد به هر کیفیتی که خود آقای واقف پسندید، این وقف صحیحه. فاذا انشاء شخص الوقف بالفارسیه، تو به فارسی بگه، او بالجمله الاسمیه بگه، درست شد، نگه وقفت هازا، بگه هازا وقفون، یا صدق انه، خب در این صورت و صدق انه وقف علی هذه الکیفیه شمل قوله علیه السلام الوقوف تکون و امضاش میکنیم. اونایی که این دلیل امضا رو قبول دارن مثل ما خیلی راحتن، صاحب اوربه و خیلی دیگه که اینو قبول دارن راحت میتونن در این موارد قیود نفع کنن، و الا اگر اینجوری نباشه احتیاطی میشن در موارد متعددش. و ثبت امضا و اصل وقف و کیفیت خاصه، این روایت بنابر مبنای اونا که دلیل امضا میدونه، هم اصل وقف رو امضا میکنه، هم امضا میکنه این کیفیت خاصی رو که الان واقف مد نظرشه. پس و منه یتزه النظر، مرحوم صاحب حدائق رحمت الله علی قائل به اینه که ما باید فقط از لفظ وقفتو یا تصدقتو استفاده کنیم. البته حرفشون خلاف نظر مشهوره، به خاطری که مشهور میگن و سبل حبستو و سبلتو حبستو الاس و سبلتو سمرم، این هم لفظیه که صریحه، ولی ایشون دیگه بالاخره جزء بزرگان و سردمداران علمای اخباری بودن که بالاخره توی جور موارد به شدت ایشون قائل به اینه که باید حتما به الفاظ تمسک کنیم. نکته جالبی، حالا شاید جلوتر برسیم که آقایون رو بحث میکنن، شاید اینجا بحث باشه، میگن اگه واقع وقف کرد بر مسلمین، مراد از مسلمین کیه؟ در صورتی که اینجا تقریبا جزء مسلم کلمات باید باشه که دیگه واقف اگه لفظ رو به کار میبره مربوط به نیت خودشه. این که دیگه دلیل شرعی نیستش که بگه در دلیل شرعی لفظ مسلمان آمده، بریم ببینیم مراد امام صادق از مسلمان چیه، مسلمان در روایات به چه معناست. خودم یک لفظ رو به کار بردم و دارم از لفظی که خودم به کار بردم استفاده میکنم. مثلا از مسلمان هر چی اراده کردم، از مسلمان میگم فقط شیعه 12 امامی، شما نباید بیاین تعیین کنید. ایشون اونجا هم به شدت سختگیری میکنه، حتی به بعضیایی که راه درست رو رفتن مثل مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در کتاب شریف مسالک که ایشون میگه که باید ببینیم نیت واقف چیه، ایشون مخالفت میکنه و میگه نباید بریم ببینیم ادله شرعی چیه. بالاخره اخباریا ذهن توقیفی بیشتری در این مسائل داشتن، ایشون اینجا هم خیلی توقیفی عمل میکنه. میفرماین ایشون میفرماین من هو یتزه النظر فی ما یظهر من صاحب الحدائق من المیل الی لزوم الاقتصار علی اللفظ وقفتو و تصدق تو. ایشون استفاده میکنن میگن صاحب حدائق میگه باید مختصر کنیم، فقط از لفظ وقفتو و لفظ تصدق تو استفاده کنیم. چرا؟ به اعتبار ورود ما فی الاخبار. خب ائمه علیهم السلام زبانشون این بوده، او زمان از همه الفاظ استفاده میکردن، از وقفتو استفاده میکردن، از تصدق تو استفاده میکردن. خب حالا ما زبانمون دیگه از فارسی صحبت میکنیم که دلیل نداره. به اعتبار ورود ما فی الاخبار حیث قال قدس سره، ایشون فرمودن لا یبعد الانحصار فی هذین اللفظین، ما فقط از این دوتا لفظ بعید نیست بگیم استفاده میکنیم. چرا؟ میفرمایند به خاطر اینکه وقوفاً علی ما خالف الاصل علی مورد النص، اصل اینه که اثر مترتب نمیشه در ما خالف الاصل، فقط به مقداری که نص داریم که لفظ وقفت و تصدقت توه و همون میزان عمل میکنیم. به معنا النص بقاء ملک لمال ملک لمالکه واقف، این عین موقوفه در ملکش باقی مونده. و الذی ورد من صيغه المخرجه منحصر فی هذین اللفظین، اون صيغه مخرجه ای که در روایات آمده فقط منحصر در همین دوتا لفظه، فقط وقفتو و تصدقتو، ای تمام. پس بنابراین عرض شد که این نظر در ابواب معاملات به طورت کلی خیلی از آقایون همچین نظر رو دارن که این مقدار نظر درست نیست، مخصوصا اینجا که باز بیشتره، چون دیگه اینجا بحثیه که در الفاظ ایقاعات مخصوصا اون جایی که باید نظر خود فرد باشه، در حصولت اینجا وجهی هم نیست. قبلش این همه بوده، الان این همه تو کشورهای متعدد مثلا توی چین جاهای دیگه مسلمان ها خب به زمان خودشون وقف میکنه، اصلا احتمال میده آدم میگه این وقف ها همش باطله، فقط باید به صیغه وقفتو باشه و تو خب این تمام. و اما تحقق الوقف بالمقاطعات و غیرها چی؟ فلانه بعد صدق عنوان الوقف عرفن یکون و مشمولا لاطلاق دلیل الامضا. باز اونایی که اینجا اطلاق دلیل امضا ندارن به مشکل برمیخورن. مرحوم شیخ هم که تو بی اونجا درست میکنن میفرماین به خاطر اینکه لفظ عقد هست شامل عفو بالعقود میشود. حالا اینجا که صدق عقد اگر صدق وقف نکرد چی؟ خب صدق وقف هم میکنه، میگه خب ما چه دلیلی داریم که هر وقفی صحیح باشد ان الوقوف که دلیل امضا نیست عفو بالعقود که شاملش نمیشه. ولی اونایی که قائلا میگن مشمولا لاطلاق دلیل الامضا که قولی علیه السلام الوقوف تکون. فقط چیزی که باقی میمونه به اونایی که ممکنه شما اشکال کنید آقای در مقام سیره متشرعه داریم، چرا شما سیره متشرعه رو تمسک نمیکنید؟ میگن سیره متشرعه در همه جا نیست، عموم وقف ها وقف نامه داشته. مساجد رو میپذیرن که میگن در مساجد وقف نامه نداشته، حسینی ها وقف نامه خیلی هاش نداره چون جهتش مشخصه، ولی بقیه زمین ها وقف های خاص وقف های عام غالبا وقف نامه داشته و در وقف نامه انشاء میکردن. و تو اکد و دالک سیره المتشرعه الجاریه علی عدم التغیر بالصيغه، الان کسی هست که همینجوری بیاد مثلا یه خونه بزرگی باشه بنا بکنه بعد فقط چرا عرض میکنم اون که بنای خاک میسازه رو شاید بنا دلیل داشته باشه، مسجد میسازه، یهودی کنیسه میسازه، مسیحی کلیسا میسازه، بیمارستان میسازن، مرکز تربیتی میسازن، مدرسه عمومی میسازن، اینا ممکنه بگیم ساختش هست. ولی در مواد وقف خاص مثل وقف بر اولاد شیلی میگم یه خونه رو همجوری برای اولادش قرار داده برن بشینن، میگن این وقف محقق شده. و اما اعتبار اعتراض کردم ها، بعضیا قبول میکنن، فقط خواستم نظر اخ مخالف رو بگم. خب این نسبت به این شرط که توضیحش مفصل گذاشت. شرط بعدی که بحث میکنن اینه که آیا قصد قربت درش وجود داره یا وجود نداره و اعتبار قصد قربت فیه خلافه، که بحث بسیار مفصلیه و اختلافی هم هست. در اینجا خب آمدن به بعضی از ادله تمسک کردن که آقای ایروانی هم مثل خیلی های دیگه این رو نمیپذیرن و همونجوری که خدمتتون عرض کردم ما دو تا مساق از وقف داریم، یک وقفیه که درش قصد قربت نمیکنیم، مثل که بدون قصد قربت داره اولادش وقف میکنه. خب این وقف صحیحه ولی صدقه نیست، اگه قصد قربت کنه تبدیل به صدقه میشه و این که در روایات ما همیشه با صدقهش اومده به خاطر اینکه خب آدم عاقل بهترین حسش رو انتخاب میکنه دیگه، اونم افضلین حسه رو انتخاب میکردن ائمه و اصحاب ائمه و غالبا وقف میکردن و وقفشون رو با قصد قربت انجام میدادن که صدقه بشه. و اما اعتبار و قصد القربه فی صحت الوقفه فهو ظاهر و کلام بعض الاصحاب، این که قصد قربت در صحت وقف شرطه ظاهر کلام بعضی از اصحاب هم همینه. و قد یستدل علی ذلک به مقدمتین، یکی که به مقدمه اولش گیر داریم که ان الوقف صدقتون، گفتن وقف مطلقا مساق صدقه است، کما یستفاد ذلک من صحیحه ربعی المتقدمه و غیرها، که تو صحیحه ربعی خوندیم که حضرت امیر علیه السلام وقتی داشتن این رو وقف میکردن به صورت عرض کنم چیز کردن و ظاهرش اینه که تصدق بهی علی ابن ابی طالب، حضرت فرمودن دارم صدقه میدم و زمین وقفشون رو صدقه کردن، پس وقف مساق صدقه است. دومیش که مورد قبول و پذیرش هممون هست، ان کل صدقت یشترط فیها قصد القربه، هر صدقه ای درش قصد قربت شرطه، کما دلت علیه صحیحه حماد ابن عثمان عمی ابی عبدالله علیه السلام، شاید ده ها روایت باشه که لا صدقه ولا عتق الا ما اورید بهی وجه الله عز وجل. شرط صدقه دادن و شرط عتق اینه که شما وجه الله عز وجل رو درش اراده کنی، اگر برای رضای خداوند متعال نباشه عتق محقق نمیشه و صدقه هم محقق نمیشه، که اون هم عرض کردیم صدقه آثار متعددی به لحاظ شرعی هم درش هست. و فیه مقدمه اول رو ما قبول نداریم، بله وقف رو با قصد قربت اگر انجام بدیم مصداق صدقه میشود، ولی اینکه تمام اوقاف مصداق صدقه باشن ما این رو نمیتوانیم بپذیریم. و فیه ان المقدمه الاولى لا تدل على ان كل وقف صدقه، اینی که شما گفتی روایات دلالت کردن مثل حدیث ربعی که حضرت امیر علیه السلام صدقه کردن، این دلالت بر این نمی کنه که همه اوقاف صدقه ان، و یحتمل ان الصدقه حصتون خاصتون من، این احتمال وجود داره که صدقه یک حصه خاصی از این وقوف باشد. کدام حصش؟ و هو ما قصده به تقرب، اون حصه ای که بهش قصد تقرب می شود. و المناسب عدم اعتبار ذلک، به نظرش آقای ایروانی چون اطلاقات مقام رو قبول دارن دیگه اصالت الفسادی نیستن که بگن تا قصد قربت نیاد اطمینان به صحت ایجاد نمیشه، میگن ان الوقوف تکون علی حسب ما یوقف اهلها، میگه بی قصد قربت محقق کردی محقق میشود. و المناسب عدم اعتبار ذلک، اینجا دیگه قید شرعیه، نمیدونیم آیا عرفن که میدونیم که محقق میشه، شارع متعال قصد قربت داره شرط کرده یا شرط نکرده، با اینکه شاید مشهور قائل باشن که قصد قربت شرطه، ایروانی و جمعی مثل صاحب جواهر هم قائلن که قصد قربت شرط نیست. و فیه ان المقدمه الاولى لا تدل على ان كل وقف صدقه، پس بالمناسب عدم اعتبار ذلك لاطلاق قوله علیه السلام الوقوف تکون، پس الدال على امضاء كل ما يسق عليه مفهوم الوقف عرفن، هر چیزی که عرفن وقف و قطعا عرف قصد تقرب رو لازم نمیدونه. و من الواضح ان مفهوم الوقف لا يستبطن عرفن قصد تقرب، وچی نداره که بگیم در ذیلش حتما نیازه که آقای واقف قصد تقرب کنه. و من هذا يتضح بطلان و تمسك باستصحاب عدم ترتب الاصل من دون قصد تقرب. خب چرا؟ الاصل دلیل حیث لا دلیل، ما به اطلاق دلیل لفظی تمسک کردیم، جای استصحاب نیست. و من ها و وجه البطلان ان الاف لا تصل النوبه الیه مع وجود الدلیل الاجتهادی، تا دلیل اجتهادی داریم نوبت به دلیل فقاهتی که اصل عملیه نمیرسد. و مما یؤکد عدم اعتبار قصد تقرب، از اون چیزایی که مؤکده اینه که ما میبینیم که سیره متشرعه بر وقف است، این کار رو انجام میدن، اصلا تو ذهنشون هم خطور نمی کنه که اگه قصد قربت نکردن این وقفاشون باطل باشد. و مما یؤکد عدم اعتبار قصد تقرب انعقاد سیره متشرع است علل وقف من دون خطور ذالک فی اذهانهم، تو ذهنشون چنین چیزی خطور نمی کند. بل یوقفون لنفع اولادهم لا غیر، وقف می کنن که اولادشون استفاده کنن، بقیه هم استفاده نکنن. ولا یحتمل ان مثل وقوف المذکوره باطله، احتمال که کسی برای بچهش وقف کرد قصد قربت نکرد باطل باشه. این همین جمله ای که آیه صاحب جواهر رحمت الله علیه به کار میبرن، لفظ رو به کار ببریم و بعد عرض کنم خدمت شما چیز نباشه برای نفع اولادشون بگیم این باطله چون قصد قربت نکردن. حالا عطا عرض کردم بله، یکی مثل عرض کنم اونایی که قبول ندارن میفهمن قصد قربت شرطه، میگن این وقف ها شرعن باطله، ولی خب اینجا یکی خب بالاخره عرف دارن این کار رو انجام میدن. ما به نظر منوسه سیره متشرع هم در اینجا وجود داره، هرچند توی جور موارد مخالفین بعضی وقتا میگن این سیره ها از روی لاابالیگری و عدم توجهه، ولی به نظر میرسه اینجا استدلال به سیره هم تمام نه همه متشرعه. نکتش یکی که قصد قربت در وقف اگر محقق بشه مصداق صدقه میشه و صدقه وقف رو تبدیل به افضل مصادیقش میکنه. این نسبت به شرط بعد که شرط مهمی بود، اونم شرط قصد قربت. باز شرط بعدی که در وقف مهمه، اینم خیلی محل بحثه، نسبت به قبضه. میفرمایند باید حتما مال موقوفه رو قبض کرد تا این وقف تمام باشه. دعوایی که در مقام وجود داره در اصل اشتراط قبض مثل هدیه دعوا نیست، فقط دعوایی که شرط صحتشه یا شرط لزومشه. یعنی اگر شما قبض نکردی اصلا صحیح نیست و متوقف از این صحت برای که قبض کنی، یا نه قبض صحیحه اگر وقف صحیحه، اگر شما قبض کردی آقای واقف نمیتونه تراجع کنه برگرده. تا زمانی که قبض نکردی هر موقع واقف خواست میتوند از وقفش برگرده، ولی وقتی قبض کردی دیگه نمیتواند از وقف برگرده و وقف رو به هم بزنه. میفهمن یعتبر و فی الوقف ایزن یعتبر و فی لزومهی، ایشون شرط لزوم میدونه نه شرط صحت. اذا کان خواستن، این هم حالا توضیح میدیم، این قبض ماره بحثیه که وقف موقوفن علیهم خاص داشته باشه و الا در وقف عام وجهی نداره که بگیم حتما حاکم شرع میخواد قبول کنه. هرچند اونهایی که قبض رو به صورت مطلق شرط میدونن میگن در وقف عام هم حاکم شرع باید در واقع قبض بکنه. یعتبر فی لزومه اذا کان خاصن قبض الموقوف علی، بل قیل به اعتباره فی صحته ایزن. بعضی گفتن نه تنها شرط لزومه، اصلا شرط صحته. عجل لا یلزم ان یکون ذالک به نحو الفوریه، همه قبول دارن اینجوری نیست تا انشاء رو خواست او خبردار شد یا باید قبول کنه یا رد کنه، اگه با فاصله هم قبول کردن این خودش کافیه، پس متوقف بعد قبولم هست. خب و یک فی فل وقف زرا، در وقف ذریه قبض و طبقت الاولا، اگر وقفیه که چند تا نسل داره مثل وقف ذریه است، شما برای فرزندان ذری رو اگر آمدی وقف کردی بر ذریه وقف کردی، طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم، در وقف ذریه یک طبقه که وقف کنه کافی، لازم نیست بچه های طبقه بعدم اینا قبض کنن، طبقه اول قبض بکنن کافیه. و یک فی الوقف ذری قبض و طبقه الاولا، در وقف ذریه قبض طبقه اول کافیه، طبقه های بعد لازم نیستش این رو قبض بکنن، طبقه اول قبض کنن کافیه. و اما القبض فلا اشکال فی اعتباره فی الجمله، عرض کردم در اصلش هیچ اختلافی نیست و این کانت القاعده تقتضی عدم ذلک، اصلیه که اصلا قبض نداشته باشه. همونجوری که ما قبلا هم شاید تو کتاب الهبه هم عرض کردیم، این که هبه نیازه به قبض هم داره خلاف قاعده عقلایی است، همچنین این که شما بتوانی رجوع بکنی در هبه هم خلاف قواعده، یعنی معلوم نیست عقلا هبه رو عقد جایز بوده. اینا جزء احکام شرعی است و اصل این که قبض لازمه به لحاظ شرعی مسلمه. اما القبض فلا اشکال فی اعتباره فی الجمله و امکانت القاعده تقتضی عدم ذلک، مقتضیه که نه شما نیاز نیستش که قبض محقق شه، وقف کردی به ملکش درآمده مثل بیعه.
فلو تحقق الوقف من دون قبضن، ثمره که شرط لزوم باشه ایه که جاز للواقف از تراجع، وقف کرده برای بچه هاش رجوع کنه بره مال رو پس بگیره. ولو مات، اگر مرد و هنوز بچه ها وقف نکردن، یا برای زید و بچه هاش وقف کرده و زید وقف نکرد، اگر مرد میراث میشه، بچه ها مال رو برمیدارن، دیگه زید بعدش نمیتواند قبض کنه. هرچند یه قولی هستش که اینجا اگر ورثه راضی بودند بچه ها اون آقای موقوفون علیه میتونن بیان قبض بکنن، ولی اکثرا میفرماین نه دیگه این تمام شده، فوقش یک ورثه خواستن بر این وقت باقی بمونن خودشون دوباره صیغه بخونه. ان هذا المقدار، اصل این مطلب لا اشکال فی، و انما الاشکال فی ان ذلك شرطا للصحت والانتقال، یعنی تا اصلا شما او آقا قبض نکنه مال منتقل نشده. برابر اونایی که میگن منتقل شده، بنابر مبنای ما که گفتیم که مثلا وقف خودش یه جعل مستقله، اون جعل مستقل یعنی وقفیت محقق نمیشه به محضی که اونا قبض میکنن، تازه یا تحقق الوقف یا نه او شرط لزوم محقق شده وقف، فقط یکی وقف رو میتونی به همش بزنی تا زمانی که قبض نکرده، چه قبض کرد دیگه نمیتوانی به همش بزنی. و ثمره تر هر فاصله کجا؟ ثمره در نماء متخلل ایجاد میشه. شما یه خونه ای رو وقف کردی برای یه قومی که داخل ایران نیستن، خب اونها بعد از 30 سال اول انقلاب از ایران فرار کردن رفتن، برای داییات وقف کردی، اینا از ترس بلند شدن از ایران در رفتن، بعد 30-40 سال اینا آمدن، توی 40 سال شما کلی از این نماء وقف استفاده کردی، زمینی بوده کشاورزی وقف اینا کردی، 40 سال زمین رو کاشتی، تو 10 برابر قیمت زمین رو استفاده کردی. حالا که اونا آمدن، اگر گفتی شرط لزومه، خب اونا تا وقف رو قبول کردن قبلش که صحیح بود شرط لزوم هم محقق شد، همه این پولا رو بدی به دایی ها. ولی اگه گفتی شرط صحته، تا الان که اونا آمدن و قبول کردن تازه صحیح می شود، توی مدت در ملک خودت بوده و از ملک خودت استفاده کردی. و ثمرت از حرف نما فلفترت المتخللت بین الوقف و القبض، گفتیم فوری نیست، ممکنه 30-40 سال هم طول بکشه. خب به شرطی که توی مدت شما بر وقفت باقی باشی ها، یا موقعی شما توی مدت چون اونا قبض نکردن از وقف دست کشیدی، گفت دو دایی های من ول کردن رفتن، و بعدم شما انقلابی شدی و گفتی اونا ول کردن رفتن ضد انقلاب، من از وقفم بر میگردم، یه موقعی نه اگر بر وقفت باقی موندی توی مدت فاصله افتاد 6 ماه 1 سال گوسفندا رو وقف عرض کنم خدمت شما عمود کردی، یا بچه های عمود کردی، یا سادات عرض کنم خدمت شما فلان قبیله کردی، تا اونها بیان وقف کنن 6 ماه گذشت، همه شون زاییدن دوتا گله شدن. و المشهور کونه و شرطن لصحه، مشهور شرط صحت میدونن. بینما روایات در مقام استدلال، آیه ایروانی میفرمایند از روایات اکثر از شرط لزوم نمیتونیم استفاده بکنیم. بینما روایات لا یظهر منها اکثر من کونه شرطن فی اللزوم. مثال میزنن صحیحه صفوان ابن یحیی رو مثال میزنن، عن ابوالحسن علیه السلام از امام سوال میکنه که سوال تو عن الرجل، یه بنده خدایی یقف و ضیعه، میاد یه زمینی چیزی داره این رو وقف میکنه، ثم یبدو له ای یحدث فی ذلک شیئا، براش بدا حاصل میشه، نظرش عوض میشه که توی زمین یه چیزی بنا کنه، خودش مثلا بشینه، چند تا باغ داشته ایش وقف کرده بوده به موقوفون علیهم مثلا داده نداده، میگه بعد بی نجسی که آقای باغ از همه باغاش بهتره، همین باغی رو که وقف کرده میخواد گوشش برای خودش یا آلاچیقی درست کنه، بعد ظهرای جمعه پاش پنجشنبه ها پاشو بره اونجا توش کیف کنه. ایحدث فی ذلک شیئا، حضرت میفرماین خب وقفش چیه؟ خلاصش اینه که میخوام بگن اگه داده و به اقباض داده نمیتونه برگرده، اگه به اقباض نیده میتونه برگرده. بعد مثال میزنن میگن اگر این بچه فرزنده و غیر فرزندش قرار داده، برای یه جمعی قرار داده مثلا، و بعد متولی تعیین کرده، خب متولی مال رو آمده قبض کرده، هیچی. اگر به اولاد صغارش قرار داده و نیت کرده که یدش ید بچه به عنوان بچه ها قبضش کنه از طرف اونها، چون خودش متولی بچه های صغاره، ولی بچه های صغاره، خب هیچی، به عنوان ولی قبض کرده. ولی اگر به فرزندان کبارش وقف کرده و ای رو هنوز به اقباض اونها در نیاورده، میتونه برگرده. حضرت میفرماین که انکار و قفه حال ولدهی لولدهی یا ولدهی ولی غیره هم به فرزندان شده ولی غیرش داده ثم جعل لها قیما یه قیمی داده که قیم آمده در واقع مال رو گرفته لم یکن له ایرجع فیها نمیتونه رجوع کنه دیگه چون به اقباض در اومده و انکانو صغارن ولی اگر بچن وقت شرط ولایت ها لهم شرط کرده که خودش ولی اونا باشه حتی بلغو گفته تا بلوغشون خودم ولی باشم از طرف اونا فیحوزها لهم این مال رو برای اونا حیازت کرده یعنی قبض کرده به دستش گرفته بعدم چون قبض محقق شده لم یکن له ایرجع فیها ولی و انکانو کبارن اگر اینها بزرگن ولم یسلمها الیهم به اونها نداده به اقباضشون نداده و از طرف اونها قبض محقق نشده ولم یخاصمو که این لم یخاصمو رو چیه؟ ایشون میفرماین که مخاصمه شدن کنایه از یه که بعضی ها گفتن مخاصمه بشه که بعد برن و در مخاصمه کنن ازش بگیرن و عرض کنم خدمت شما قبض و تسلیم محقق بشه این هم همینه چون اگر مخاصمه بشه دعوا بشه خب میره دادگاه بعد دادگاه مجبور میکنن که قبض میکنه یا یه معنی دیگه هم اینه که اگر مخاصمه بشه بالاخره حرفش به جایی نمیرسه اونا میگن وقت کرده اهل سنت هم قبض و شرط نمیدونن لذا قاضی اهل سنت مال رو میگیره به اونها میده ولم یخاصمو حتی یحوزها عن و مخاصمه نکردن تا اینکه ازش بگیرن و قبضش کنن و ببرن ولی یعنی هیچی بر اونها بوده تسلیم هم نکرده اقباض هم محقق نشده فله ایرجع فیها میتونه بره رجوع کنه لانهم لا یحوزونها عن اونها حیازت نکردن تصرف نکردن مال رو نگرفتن پس وقت بلغو در حالی که بالغ شدن و این پدر هم ولیشون نیست که یدش جای یده بچه ها بشینه فانها دلت علی جواز رجوع قبل تسلیم میگه تسلیم نکردی میتونی رجوع کنی و ذالک لا یقتضی اکثر من عدم لزوم این نهایتش همینه که عدم لزوم رو میرسونه بحث صحت نیستش پس معلوم میشه صحیحه ولی اگر بخوای میتونی برگردی حضرت آیت الله ایروانی برای که بحث رو محکم ترش کنن روایت دیگر هم میارن یه مکاتبه محمد ابن جعفر اسدیه که مکاتبه معروفیه این توقیعی رو خدمت حضرت صاحب الزمان علیه السلام فرستاد و حضرت جوابش رو دادن چند تا سوال پرسید حضرت مفصل جواب شدن یه سوالش در مورد این بود که اگر کسی مالی رو برای شما وقف کرد و بعد خودش مورد نیاز شد میتونه از عین موقوف استفاده کنه یا نه حضرت در پاسخ میفرماین اگر مال رو تحویل نداده اختیارش با خودشه میخواد تحویل بده میخواد استفاده کنه ولی اگر مال رو دیگه تحویل وکیل ما داده و قبض کرده وکیل ما چه نیاز داره چه نیاز نداره نمیتونه برگرده سوال میکنه ورد فی مکاتبت محمد ابن جعفر اسدی لمونان الحجه ارواحنا له الفدا میگه و اما ما سألت عنه حضرت میفرماین ما سألت عنه من الوقف على ناحیتنا او سوالی رو پرسیدی اگه کسی یه چیزی رو وقف کرده بر ناحیه ما و برای امام زمان علیه السلام و ما یجعل لنا یا یجعل اون آقای واقف برای ما ثم یحتاج الیه صاحبه بعد صاحبش بهش محتاج میشه خودش اون عین موقوفه رو میخواد حضرت جواب میدن فکل ما لم یسلم آنچرا که تسلیم نشده تسلیم نکرده یا کل ما لم یسلم یسلم بهتره هر عین موقوفه‌ای که تسلیم نشده فصاحبه فیه بالخیار میتواند به همش بزنه و کل ما سلم ولی اگر تسلیم کرده فلا خیار فیه لصاحبه صاحبش هیچ خیاری در اون ندارد فرقی نمیکنه احتیاجه بهش احتیاج داشته باشه او لم یحتاج یا بهش احتیاج نداشته باشه که خیلی معروفه و مکاتبه طولانی هم هست و هی صریحتن فی نفی لزومه فقط نمیگه اصلا صحیح نیست حضرت میفهمن میتونه برگرده نمیتونه میگن قبلش که ما وقف نکردیم اصلا وقفی نبوده حضرت میگن بالخیار یعنی وقف صحیحه میتواند رجوع بکنه و نقل محمد ابن مسلم فی صحیحه عن ابی جعفر علیه السلام که امام باقر انه قال در مورد فر رجل یت تس صدق علی ولده و قد ادرکو، تصدق کرده بر ولدش و اینهای هم مدرکن، یعنی به سن بلوغ رسیده اند. خب فقط نکته ای که تو روایت هست یه که ما یقین نداریم مراد ازش حتما وقف باشه، ممکنه صدقه خاص باشه، چون در صدقه هم همین حکم هست. حضرت می فرماین اذا لم یقبضوا حتی یموت، اگر اونها قبض نکردن تا اینکه پدره مرد، فهو میراثون. یکی از موارد بسیار مهم همینه که هبه میکنن، چون هبه هم مشروط به قبضه. افراد میان میگن که با بابامون بچه کوچیکیم توی خونه نشستیم، چند ساله با پدرمون توی خونه هستیم، داریم اینا رو جمع میکنیم. بابام همیشه میگه این خونه مال تو، و همیشه میگم آقا بابا رو یه روز وردار ببست سند چه بزن، و الا این هبه ای که تو قبض نکردی الان فردا هیچ فایده ای نداره و حرفت به هیچ جایی نمیرسه. روایت هم مضمونش همینه، میگه اذا لم یقبضوا، اینها قبض نکردن حتی یموت، تا یکی بابای مرد، فهو میراثون، این میشود میراث. فان تصدق علی من لم یدرک من ولده، ولی اگر صدقه داده یا وقف کرده بر او بچه هایی که به سن بلوغ نرسیده، چون این ولیشونه و یدش ید ولیه، پس بنابراین اینجا میشود چی؟ میشود دیگه وقف ممزاد، چون قبض محقق شده. و ان تصدق علی من لم یدرک من ولده فهو جائزون. جائزون نه به معنی که لازم نیست، جائزون به معنی که نافذه دیگه در اینجا. لان والده هو الذی یلی امرهو، چون والدش اون کسیه که متولی امرشه و ولایت داره نسبت به امرش و از طرف او حیازت میکنه. و هی لو کانت ناظرتن الالوقف دون صدقه به معنای حال خاص، اگر بگیم ناظر به وقف صدقه به معنای خاص، که تو اون معانی گفتیم صدقه خاص نیست، که بعید نیست حکم صدقه خاصم باشه، این لا تدل على کون القبض شرطا للصحه، دلالت بر این نمیکنه که قبض شرط صحته. از لعل الوقف یقع صحیحا به نحو الجواز و ينفسخ بالموت. مهمترین روایتی که بعضی آوردن همین بود، اینم که نمیگه شرط صحته، شاید با موت منفسخ میشود، نه اینکه شرط صحتش باشه، صحیحه، ولی چون قبض نکردن، قبض محقق نشده، لزومش برداشته میشه و بعد از مرگ چون دیگه نمیتونن قبض بکنن، بی خاطر بادل میشه. و بالجمله مقتضا اطلاق قوله الوقوف تکون على حسب ما یوقفا اهلها، صحت وقف است و لزومشه. روایات خصوص لزوم ورمی داره، صحت در جای خودش باقی میماند بدون اشتراط القبض، قبض شرط نمیدونه. و نصوص المذکوره حد اکثر لا تدل على اکثر من کونه شرطا فی اللزوم، همش دلالت میکنه که میگه آقا شرط در لزوم هست، فیلزم الحکم به صحه من دون لزوم. لازمش اینه که اطلاق ادله رو تخصیص بزنیم، بگیم صحیحه ولی لازم نیستش، لازم از حکم کنیم به صحت وقف من دون لزوم، من دون لزومن فقط لزوم ندارد، جمعا بین اطلاق المتقدم و نصوص المذکوره، یعنی صحیح هست ولی نافذ نیست، و نافذ به معنی که لازم نیست، اگر خاص میتونه به همش بزنه، این اختیار رو دادن. تو صدقه هم همینه دادن، مال رو صدقه میده، هنوز دست فقیر نرسونده، پشیمون شده، خب ورش میداره دیگه، صدقهش رو باطل میکنه. این تمام. پس اینم چی شد؟ عرض کنم خدمت شما، گفتیم قبض شرط لزومه. حالا سوال سریه که قبض در همه جا شرط لزومه یا نه فقط در وقفهای خاص شرط لزومه، یعنی اشتراطش در وقفهای عام هم مثلا بیه باشه که حاکم شهر قبض کنه. میگن نه دلیلی نداریم، دلیل ما بیشتر از این نیستش که فقط در خصوص همه موادی که تو روایات گفتن موقوفون علیهم خاص بود، هیچ کدوم مار وقف عام نبود. اما تغییر و اعتبار القبض به ما اذا کان الوقف خاص فلان النصوص المتقدمه لا يظهر منها اكثر من ذلك، و طبق الاوقاف العامه مشمول لمقتضى القاعده به اطلاق الوقوف تمسک میکنیم. اونایی که الوقوف رو قبول ندارن میگن حاکم شهر باید قبض بکنه. لمقتضى القاعده پس و طبق الاوقاف العامه مشمول لمقتضى القاعده الوقوف تكون على حسب بلا حاجه الا قبض الحاكم الشرعي نيابه عن الجهه العامه. به جای اینکه بگیم حاکم شرعی نیابه عن جهه العامه بیاد وقف بکنه، نیاز نیست. حالا بله، حاکم شهر اختیار رد ممکنه در بعضی از موارد داشته باشه، یه شبکه متهم فساد مالیه، مثلا یه شبکه مثلا عرض کنم که کازینوها و قمارخونه‌های فراوانی توی منطقه آمریکا داره، بعد بیاد عرض کنم خدمت شما بخشی از این قمارخانه و اموالش رو مثلا یا کلا اون مجموعه که متهم هستن، حالا اگه بگیم مال کسب و درآمد حرامه خب نمیشه، ولی بعد بیاد این اموال رو یه سری آدمایی که بدنامن که میگن کارهای بعد عرض کنم خلاف میکنن بیان اینجا وقف کنن بر مثلا افضل علمای آمریکا، علمای شیعه آمریکا یا علمای مسلمان آمریکا. خب این باعث بدنامی میشه. خب حاکم شهر در اینجا وقف رو رد بکنه، اونجا شاید ادله حاکم شهر در اینجا شامل بشه. همونجوری که عرض کردم آقای ایوانی چون خودشون شرط میدونستن دیگه نیامدن عرض کنم بحث رد رو مطرح کنن، ولی اینکه رد مانعه خیلی رو میپذیرن و هم ادلهشون خودشون شرط ندونستن، گفتن قبول شرط نیست، ولی در هر صورت در جایی که اگر نفع نباشه ممکنه بگیم آقا در اونها قبض شرط نیست، قبول هم شرط نیست ولی میتونه رد بکنه، ولی قبض شرط نیست. اگه یک جایی مشکلی نداشته باشه شما به محضی که وقف بر فقرا کردید وقف بر فقرا محقق میشه. اما اینکه قبض فوری نیست، اولا که خیلی وقتا امکان نداره که بخوایم بگیم، ثانیا اینکه خب ما اصلا دلیلی نداریم، اطلاق عدله گفته قبض بکنن دیگه، حالا به هر فاصله بیفته تا زمانی که اون آقا در وقفش باقی 20 سال 30 سال مثل اون مثالی که زدم طول بکشه اشکالی ندارد. و اما انه لا تلزم فوریه فی القبض فهو لاطلاق النصوص المتقدمه، بل حتی لو فرض انها مجملا، حتی اگر اون فروض هم مجمل بود و لم یکن لها اطلاقون، عرض کنم اطلاق قوله الوقوف تکون هم شامل به اطلاقات عام تمسک میکنیم. بالاخره ادله دیگه هیچ کدوم از ادله که آمدن قبض و شرط کردن قید فوریت نداشتن، حتی اگر شما بگی ادله ساکتن و ما شک میکنیم که قبض صحیحه بدون قبض فوری ها نمیگیم اصل بطلانشه، ایشون میفرماید در مورد همون هم باز الوقوف هست. بله کسی که الوقوف رو نداره باید به اطلاق اون ادله تمسک کنه و الا باید قائل به فوریت بشه. آخرین نکته که در مورد قبض مطرح کردن اینه که اگر طبقه اولا بیان وقف بکنن این خودش کفایت میکنه، اما قبض طبقه اولا لازم نیست طبقه های بعدی باشد. این به خاطری که اولا که قبض تمام طبقات در آن واحد که ممکن نیست، اگرم بخوایم بگیم طبقه اول قبض کردن طبقه دوم قبض نکردن وقت به حسب او طبقه مثلا باطله، اینم خیلی به لحاظ او ارتکاز فقاهتی احتمالش داده نمیشود. ایشون میفهمن اصلا ما دلیل نداریم، طبقه اول قبض کردن دیگه قبضشون قبض طبقه های بعد هم به شما میرود. هرچند ممکنه هم کسی احتمال رو بگه آقا نه شما دلیلی برای ندارید، اگر آمدن و هر طبقه باید قبض کنن اگه طبقه بعدی قبض نکردن خب بنابراین. البته چون طبقه اول قبض کردن اینجا مشکل میشه که بگیم وقفی که صحیح شده و محقق شده دوباره مال رو از وقف خارج کنیم، عرض کردم خلاف ارتکازه که بگیم طبقه های بعدی هم شرطه. ولی حالا اگر آمدن طبقه های بعد رد کردن باید چه کار کنیم؟ اونجا ممکنه کسی بگه که خب مال رو نگه دارید باز طبقه بعد منافعش رو نگه دارید، طبقه بعد که قبض کردن اونها ملکشون بشه. حالا بالاخره در اینجا ممکنه فروض پیچیده‌ای وجود داشته باشه، اما کفایت قبض طبقه الاولا فی الوقف ذری در ذراره ذریه کافی باشه، فلان قبض جمیع طبقات امر غیر ممکن لا یحتمل اعتباره. الان بگیم همشون باید قبض کنن تا قبض صحیح بشه، اگه همه طبقات قبض نکردن از اول صحیح نیست، این خب معنا نداره، احتمالش رو نمیدیم. الا انه مع فرض عدم الدلیل على اعتبار قبض جمیع طبقات فبالامکان نفی احتمال ذلك به اطلاق قوله الوقوف. اگر ما دلیلی هم بر عدم بر اعتبار قبض همه طبقات نداریم شک میکنیم، پس میایم به وسیله اطلاق الوقوف تمسک میکنیم، میگه این میگه همون مقدار قدر متیقن که قبض طبقه اول هست کافیه، ولی نسبت به طبقات بعدی نه دلیلی نداریم. خب مقدار زیادی از فرو باقی مونده، نمیرسیم این جلسه تمامش کنیم، وقتمون تمام شد. انشالله ما بقیه جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آله.